آن است صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خدا. سلام عزیزان شنونده، با خبرهای ساعت 19 از رادیو ایران همراه شما هستیم. آغاز طرح جامع اعمال محدودیت‌های پویا برای مقابله با کرونا در سراسر کشور از بامداد امروز. این محدودیت‌ها با تقسیم بندی شهرها به سه وضع قرمز، نارنجی و زرد اعمال می‌شود. این طرح به مدت 2 هفته اجرا می‌شود و بعد از آن دوباره تمدید، تشدید یا کاهش آن تصمیم گیری خواهد شد. در شهرهای قرمز بجز رده 1 مشاغل رده یک مشاغل همانند بیمارستان‌ها، سوپرمارکت‌ها و نانوایی‌ها بقیه مشاغل تعطیلند. از سوی دیگر صنایع و تولیدی‌ها نیز در هر 3 ساعت باز خواهند بود. ورود افراد غیر بومی به شهرهای نارنجی و قرمز ممنوع است و کسانی که ساکن شهرهای قرمز و نارنجی هستند اجازه ورود به سایر شهرها را ندارند. دبیر کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا گفت برای رعایت نکردن محدودیت‌های تردد، اعمال جریمه 500 هزار تومانی برای شهرهای نارنجی و جریمه 1,000,000 تومانی برای شهرهای قرمز در نظر گرفته شده است. آقای قاسمی افسود این جریمه ها هر 24 ساعت یک بار که پلاک از طریق دوربین و پلیس مشاهده شود اعمال خواهد شد. همچنین در همه شهرهای قرمز خودروهای شخصی بعد از ساعت 21 تا 4 بامداد محدودیت منع تردد خواهند داشت و خودروهایی که این محدودیت را رعایت نکنند 500 هزار تومان توسط دوربین ها جریمه خواهند شد. رئیس جمهور امروز در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا دور همی‌های خانوادگی را یکی از علل اصلی انتقال کرونا دانست و گفت تعطیلات کرونایی شاید تمدید شود، اما اگر همه رعایت کنند کاهش می‌یابد. آقای روحانی همچنین از تصویب کمک‌های مالی، بانکی و مالیاتی برای قشرهای آسیب دیده از کرونا خبر داد و افزود برای حدود 30 میلیون نفر 4 ماه پایان امسال هر ماه 100 هزار تومان کمک بلاعوض می‌دهیم. سخنگوی وزارت بهداشت گفت در شبانه روز گذشته 12,931 بیمار جدید کرونایی شناسایی و 2,155 نفر بستری شدند و شمار بیماران کووید 19 در کشور به 841,308 نفر رسید. دکتر سیما سادات لاری گفت با فوت 431 بیمار دیگر شمار جانباختگان قطعی بیماری کووید 19 در کشور به 44,327 نفر رسید. وزیر کشور از هماهنگی‌های صورت گرفته با وزارت بهداشت برای برگزاری انتخابات 1400 در شرایط کرونایی خبر داد. آقای رحمانی فضلی تصریح کرد وزارت کشور هنگامی که به جمع‌بندی مناسب برسد موضوع را با شورای نگهبان مطرح می‌کند و نظر شورای نگهبان را هم خواهیم گرفت، سپس گزارش نهایی را به مجلس می‌فرستیم. رئیس ستاد انتخابات کشور هم گفت تبلیغات میدانی و میتینگ‌ها در انتخابات 1400 ممنوع است. آقای جمال عرف درباره پیشنهاد وزارت کشور برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گفت پیشنهاد ما این است که زمان اخذ رأی را از 1 روز به 2 روز افزایش دهیم. و اینکه داعش مسئولیت حملات راکتی امروز به شهر کابل را بر عهده گرفت. در این حملات که طالبان دست داشتند در آن را رد کرده است، 8 نفر جان باختند و 31 نفر دیگر زخمی شدند. سخنگوی وزارت خارجه کشورمان حمله تروریستی به کابل را نمونه ای از جنگ نیابتی و اقدامات همپیمانان تروریست آمریکا در افغانستان عنوان کرد و مسئولیت مستقیم آن را متوجه این کشور دانست. آقای خطیبزاده با ابراز همدردی با دولت و مردم افغانستان، خصوصا خانواده قربانیان این اقدام تروریستی اظهار داشت. در حمله تروریستی موشکی به نقاط مختلف شهر کابل و از جمله محله دیپلماتیک این شهر، حداقل 1 راکت به محوطه داخلی سفارت ایران اصابت کرده که آسیب‌های جزئی به برخی تأسیسات و تجهیزات سفارت وارد شده است، اما خوشبختانه هیچ خطری متوجه پرسنل سفارت کشورمان نشده است. مشروع خبرها از رادیو ایران را رأس ساعت 21 بشنوید.
آوا یه بیتبار
بیتبار اصاره گندم، بیتبار ارزش غذایی کامل، بیتبار پروتئین بیشتر، بیتبار سرشار از ویتامین ها و املاح مورد نیاز بدن، ویتبار سلامتی و شادابی، ویتبار برای زندگی. یه بار امتحانش کن.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره، بی نظیره. الان نگید تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین بود، تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
ورزش ایران.
ایران 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 ایران، همه با همه یک صدا. ایران 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 ایران، همه با همه یک صدا. ایران
به نام خدا. سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان محترم و علاقه‌مندان ورزش، کسانی که با رادیو ایران در این لحظه همراه هستند. در اولین روز از آخرین ماه فصل پاییز همراه شما شنوندگان محترم هستیم تا حدود ساعت 1:00 PM. امیدوار هستیم که شما شنوندگان محترم هر جا که هستید در صحت و سلامت باشید و تا جایی که ممکنه از منزل بیرون نیایید، رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو جدی بگیرید و همراه برنامه‌های رسانه ملی هم باشید، به ویژه رادیو ایران، در این روزهایی که خب رفت آمد از حیث مقابله با ویروس کرونا با محدودیت‌های مواجه شده. برنامه امشب ورزش ایران تقدیم به همه شما مردم خوب ایران. اولین برد زیر باران برای تیم یحیی گل محمدی در هفته دوم رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر کشور. در روز سوم از هفته دوم رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر ایران، تیم فوتبال پرسپولیس بعد از ظهر امروز میزبان صنعت نفت آبادان در ورزشگاه آزادی تهران بود و با تک گل دقیقه 43 سیامک نعمتی که از روی نقطه پنالتی به دست آمد، حریف زردپوش آبادانی خودش رو با شکست بدرقه کرد. قبل از اینکه بریم به سراغ بحث کارشناسی، یه نکته اشاره بکنم که در آستانه مسابقه عصر امروز، امید آلیشا بعد از بحث با یکی از اعضای کادر فنی با نظر یحیی گل محمدی از فهرست پرسپولیس برای بازی با تیم صنعت نفت آبادان کنار گذاشته شد و این مسابقه را پرسپولیس بدون امید آلیشا سپری کرد. آقای حمید درخشان پشت خط ارتباطی برنامه ماست، سرمربی اسبق باشگاه پرسپولیس، که درباره مسابقه عصر امروز با ایشون صحبت خواهیم کرد. درخشان سلام و شب بخیر.
سلام، خدا منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما همکارای محترمتون، همچنین شنوندگان عزیز در خدمت شما.
بله، یه تبریک عمل شما عرض می‌کنیم به خاطر حضور در تیم ملی فوتبال جوانان به عنوان مدیر فنی تازه این تیم.
متشکرم، مرسی.
خب آقای درخشان، درباره مسابقه امروز توضیح فرمایید. صنعت نفت آبادان حریف خیلی سخت و آزاردهنده برای پرسپولیس نبود.
چه خدمت شما عرض میکنم که خب پرسپولیس شروع خوبی داشت، به خصوص نیمه اول اون فشار لازمه رو برای تیم صنعت نفت به وجود آورد و همین باعث شد که توی مقطعی بتونه که تو محوطه جریمه استفاده کنه از این فشاری که رو دروازه صنعت نفت آورد. صنعت نفت تلاش میکرد که گل نخوره و خیلی بسته بازی کرد. نیمه اول اجازه عبور به پرسپولیس نمیداد، فضای داخلی رو کاملا بسته بود، پرسپولیس به کنارها میرفت، از کنارها ارسال کرد، چند تا ارسال خوب داشت، یکی دو تا فرصت های نصف و نیمه داشت، ولی در نهایت ادامه داد این فشار رو از کنارها و همونم باعث شد که به یک ضربه آزاد به ضربه پنالتی برسه که همون ضربه پنالتی باعث شد که پرسپولیس رو تو 45 دقیقه اول یکی جلو بندازه. تو نیمه دوم دیگه صنعت نفت خب میدونست که بازی رو از دست داده و باید بیاد یه فوتبالی رو بازتر بازی کنه، از اون فشردگی خارج شد و تلاش کرد که از فضاهای بیشتر زمین استفاده بکنه و یه مقدار شهامت پیدا کرد که بیاد جلوتر، رو به جلو بازی بکنه، خط دفاعیش بالاتر بازی کرد و تلاش کرد که بازی رو به تساوی برسونه، ولی پرسپولیس بود که باز با هوشیارانه با تفکر باز مالکیت توپ رو داشت توی نیمه دوم و تلاش میکرد که به گل دوم برسه. اما اون چیزی که برای پرسپولیس یه مقدار کمک کرد که به گل دوم نرسیده که فکر میکنم اشتهای زدن گل دوم رو خیلی پرسپولیس مثل 45 دقیقه اول نداشت.
بله.
به همین خاطر یه مقدار سعی کرد بازی رو کنترل کنه، اداره بکنه.
آقای درخشان ببخشید میان کلام شما، اگه ممکنه دهنه گوشی رو نزدیکتر بگیرید که شنوندگان صدای شما رو بهتر بشنون.
خدمت شما هستم.
بله، سپاسگزارم.
همین مسئله تو نیمه دوم پرسپولیس خیلی فرصت و آنچنانی برای خودش خلق نکرد که بتونه به گل دوم برسه.
بله.
اکتفا کرد به همون یه گلی که داشت که همون سه امتیاز رو داشته باشه و در نهایت با اداره بازی، کنترل بازی، سمتیاز بازی رو از آن خودش کرد.
آقای درخشان، شما روند پرسپولیس رو در آستانه حضور در مسابقه نهایی لیگ قهرمانان آسیا 28 روز دیگر برابر تیم قهرمان منطقه شرق آسیا چگونه ارزیابی میکنید؟
خدمت شما عرض میکنم که این کیفیت که امروز پرسپولیس داشت کیفیت خوبیه، ولی خیلی خیلی باید این کیفیت رو توسعه بده، بهترش بکنه، چون حریفی که از اون برمیاد براش حریف بسیار سختیه.
بله.
و فوتبال رو خیلی خوب بازی میکنه، ضمن که از یه تورنمنتی داره میاد که خودش داره بازی میکنه و آمادگی کامل رو تو اون سطح کیفی بالا داره و حضور پیدا میکنه تو فینال با بازیای خوبی که انجام میده و میفته فینال. پرسپولیس هم چون اینجا داره بازی میکنه باید این رو، این سطح کیفی رو توسعه بده، با توجه به این که الان یه نقطه مهمی برای پرسپولیس تو خط جلو هست، اونم گل نزدن خط فورواردشه که خب دوتا جوان خیلی خوب دارن اون جلو ولی کم تجربه هستن، خیلی تجربه بالایی رو ندارن، که شاید من اعتقاد دارم که این کم تجربگی ممکنه برای پرسپولیس یه مقدار دردسرساز بشه. انشالله فکر میکنم تو این چند تا بازی آینده این جوان ها که اونجا بازی میکنن تلاش بیشتری بکنن که بتونن این مشکل پرسپولیس رو اون تو اون قسمت جلو حل بکنن.
بله، تشکر از شما آقای درخشان. اما درباره تیم ملی فوتبال جوانان هم بحث رو با شما پی خواهیم گرفت، بحث پرسپولیس رو میبندیم اینجا. خب شما قبل از این هم سرمربی تیم ملی فوتبال نوجوانان بودید و هم سرمربی تیم ملی جوانان.
بله.
حتی خاطرم هست با تیم ملی نوجوانان در رقابت جام جهانی هم شرکت کردید در کاستاریکا، درست میگم؟
بله بله، کاملا درست.
آقای نوسط ایران دوستم اونجا دستیارتون بود.
بله، تو ترینیدا توباگو بود.
ترینیدا توباگو، بله، اصلا میگم یاد کشور آمریکای مرکزی بودم. حالا
بله،
کشورش دقیقاً خاطرم نبود. عرض میکنم خدمتتون که خب الان شما به عنوان مدیر فنی در کنار تیم ملی جوانان بله. هستید و به هر حال آقای درخشان بدون رو دروایسی بدون تعارف بخوایم حرف بزنیم، این سمت مدیر فنی هیچ وقت شرح وظایفش در فوتبال ایران مشخص نبوده و انگار همیشه سایش روی سر سرمربی تیم سنگینی میکرده، مثل تیم فوتبال امید ما که آیه استیلی در حالی که مدیر فنی بود شد سرمربی.
خدمت شما عرض میکنم که اشکالش اینه که شما وقتی این وظایف رو میدین به کسی باید اون وظایف رو تفکیک بکنین و مشخص بکنین که کار شما چیه و وظیفه شما چیه. من خوشبختانه وقتی که اومدم به این عزیزان گفتم که وظیفه من وظیفه فنی نیست، وظیفه من مشاوره دادن به سرمربی محترمه. هر زمانی که نیاز داشت از من استفاده بکنه به دلیل مشورتهایی که خودش نیاز داره من در خدمتشون هستم. اونجایی هم که اگر واقعا خودش اگر این سوال رو نکنه من جواب نخواهم داد، به دلیل که این اجازه رو داره که تصمیمات آخر رو خودش بگیره و اون تصمیمات خود سرمربیه که باید برای یک تیم فقط یک نفر تصمیم بگیره. همه کسی هم که تصمیم میگیره خود سرمربیه که باید مستقیما دخالت بکنه تو امر تیمش، وضعیت تیمش، کار تاکتیکی تیمش، انتخاب نفراتش. ما هم به عنوان یک بزرگتر که تجربه جام جهانی رو داشته، تجربه تیمای ردای پایه رو داشته، بتونم به ایشون کمک بکنم و ایشون بتونه که این موفقیت رو به دست بیاره.
بله. شما الان چه پیش بینی دارید از این تیم ملی جوانان با توجه به تغییر و تحول پی در پی مربیان، تعویق رقابت‌های قهرمانی آسیا؟
خوشبختانه این بازی‌ها یه مقدار عقب افتاد و این تغییر تحولات در اصل شکل اصلی تیم تا حدودی حفظ شده و فکر می‌کنم که با نظر سرمربی محترم تیم ملی یه تعداد از بازیکن‌ها جا موندن که اون یه تعداد از بازیکن‌ها حتما توی اردوی دیگه دعوت خواهند شد که شاکره اون نفرات با شاکره نفرات قبلی ادغام پیدا بکنه و یک تیم خوب و منسجمی رو تشکیل بدن که انشالله بتونن با قدرت و با اقتدار توی بازی آسیایی و جام جهانی انشالله حضور پیدا بکنه.
مسابقات هم زیر 20 سال برگزار میشه درسته؟
بله کاملا،
چون قبلا زیر 19 سال بود به زیر 20 سال تغییر پیدا کرده.
بله همینطوری که میفرمایید.
و امیدوار هستید به کسب سهمیه جام جهانی؟
مطمئن باشید که ما پتانسیل خیلی خوبی رو داریم، بستگی به کار داره، بستگی به بازیه تدارکاتی بیشتری داره که این جوان ها میدونید که تجربه کمی دارن، هرچی بیشتر بازیه تدارکاتی انجام بدن مطمئنن کیفیتشون بالاتر خواهد رفت. ضمن این که با شرایط موجود کرونایی که خیلی سخته، امیدوار هستم که بتونیم بازیه تدارکاتی بیشتری برای این تیم. فدراسیون فوتبال تلاش داره میکنه که بازیه خوبی رو پیش بینی کرده، انشالله بتونن بازی بکنن که در نهایت با تجربه و انشالله بتونن بازی قابل قبولی رو ارائه بدن.
آقای درخشان، اگر امروز یا در آینده نزدیک به شما پیشنهاد بشه برای حضور روی نیمکت مربیگری یکی از تیم‌های لیگ برتری فوتبال، پیشنهاد اقوا کننده ای هم باشه، تیم جوانان رها می‌کنید یا نه؟
ببینید اصلا من به این فکر نکردم، فقط توی این مدت کمی که تو 3-4 ماهی که موجود هست برای این تیم تلاش می‌کنم که این تیم رو به اون جایگاه خوبش با کمک عزیزانی که کادر فنی هستن برسونیم، ان شاءالله که این موفقیت حاصلش برای فوتبال کشورمون.
یعنی اولویتتون برای تیم جوانان یا پیشنهاد دندانگرد از تیم‌های باشگاهی؟ آقای درخشان ارتباطتون قطع شد فکر می‌کنم. آقای امیر درخشان، خب این سوالی که ما مطرح کردیم از این نظر اهمیت داره که قبل از این آقای سیروس پورموسوی از تیم ملی فوتبال جوانان جدا شد، سرمربی پارس جنوبی جمع شد، آقای پرویز مظلومی مربیگری تیم جوانان رها کرد. آقای درخشان
جانم،
بله عرض کردم که پس بالاخره اولویتتون تیم جوانانه یا پیشنهادهایی که آینده برسه؟
واقعا اولویت هم جوانانه که انشالله بتونن به تیم جوانان کمک،
انشالله که اینطور باشه و تیم ما لطمه نخوره از تغییر و تحول احتمالی دوباره.
انشالله که اینطوری.
متشکرم از شما آیه حمید درخشان از کاشانسان پیش قسمتان فوتبال، مدیر فنی تیم ملی فوتبال جوانان. اما برگردیم به همین مسابقه است. امروز تیم‌های فوتبال پرسپولیس و سنت نفت آبادان، یکی از نکته‌هایی که در این مسابقه عجیب بود اخراج دقایق پایانی یحیی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس بود که در صحنه‌ای که منجر به اخراج یحیی شد، شاید انتظار از این مربی با سابقه فوتبال انتظاری بالاتر و بیشتر بود برای اینکه خیشتنداری بکنه و شاید هم خیلی جریان بازی به او فشار آورد و در یک لحظه واکنش متفاوتی رو به نمایش گذاشت. همراه برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران هستید. بریم به سراغ نشست خبری بعد از مسابقه تیم‌های پرسپولیس و نفت آبادان. آقای حمید مطهری مربی پرسپولیس و دستیار یحیی گل محمدی درباره مسابقه عصر امروز توضیح داده که بشنوید.
کار ما، روش ما، بازی روی زمین، فوتبال کلاسیک، بازی سازی از عقب و این چمن بلند با این آبی که بارونی که اومده بود واقعا شرایط رو سخت کرده بود. گردش توپ تو زمین فوق‌العاده سخت بود برای تیمی که میخواد واقعا کلاسیک بازی کنه، بازی سازی کنه از عقب. شرایطمون رو خیلی سخت کرده بود. واقعا انتظارمون اینو از مسئولین که اینو رعایت کنن. چمن خیلی بلند و واقعا به بچهای ما فشار اومد. ما الان پنجشنبه هم بازی داریم، خیلی بازی سنگینه، خیلی بازی، یعنی زمین باعث شد که این اتفاق بیفته. به نظرم آقای اکبریان که داور با تجربه ایه، دو سه تا خطای بیمورد گرفتن ایشون و تیم ما یه مقدار عقب نشینی کرد. در نهایت اخراج آقای گل محمدی، من خودم تعجب میکنم واقعا چه اتفاقی افتاد. واقعا نمیدونم برای چی اخراج شد آقای یحیی و صحنه قشنگی نبود.
بعد آقای مطهری هم اشاره کرد به اخراج یحیی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس. درباره پنالتی هم که اعلام شد به سود پرسپولیس که تبدیل به گل شد، آقای نادر جعفری از کارشناسان داوری اشاره کرده که پنالتی نبوده و برخورد معمولی شکل گرفته. این نظر کارشناسی داوری آقای جعفری که بیان کردیم. حالا ما سعی می‌کنیم در بخش مجزا درباره داوری این بازی هم با شما صحبت بکنیم. اما بریم به سراغ صحبت های آقای سیروس پورموسوی سرمربی تیم صنعت نفت آبادان. ایشون اشاره کرد که سازمان لیگ به هر قیمتی میخواست بازی رو برگزار بکنه.
ما امروز دو نیمه متفاوت داشتیم. نیمه اول که بچه ها در حد خودشون ظاهر نشدن، اما در نیمه دوم بخصوص در دقایق پایانی با ترجمه که تعویضامون انجام دادیم و جوانای جوانامون وارد زمین شدن، تونستیم اختیار بازی به دست بگیریم و چند تا موقعیت رو ضربات ایستگاهی به دست بگیریم که متاسفانه با کم دقتیمون از دست رفت. و فکر میکنم صحنه پنالتی پنالتی نبوده و اگر اینطور باشه واقعا آقای اکبریان اشتباه تصمیم گرفته باشه، واقعا یک امتیاز با ارزش از ما گرفته متاسفانه. من فکر میکنم سازمان لیگ فقط می‌خواست بازی برگزار بکنه چون از روز گذشته بارندگی بوده و واقعا به کیفیت بازی تطمه وارد کرد. من فکر میکنم اگر به دنبال سلامتی بچه ها بودیم، بازیکنان بودیم، نمان این بازی برگزار میشد و واقعا نیمه اول حداقل ما خوزستانی ها بخاطر بارندگی شدید و ناهمودار زمین از دست دادیم.
بله، اما این همین مسئله بارندگی در تهران که خب از دیشب آغاز شده بود امروز هم شدت پیدا کرد، باعث این شد که مسابقه تیم‌های پیکان و شهر خودرو هم برگزار نشه و در حالی که در شهر قدس قرار بود این رقابت برگزار بشه، این مسابقه نیمه تمام رها شد و به فردا موکول شد. بعد از اینکه تقریبا 20 دقیقه از بازی برگزار شد، امکان ادامه رقابت وجود نداشت در رقابت تیم‌های فوتبال پیکان و شهر خودرو، که این مسئله هم نشان دهنده اینه که خب متاسفانه چمن ورزشگاه‌های ما با ایراد و اشکال مواجه هست و حالا دیگه خدا به خیر بگذرونه در آینده که به فصل سرما هم نزدیک میشه. بله، درباره همین مسابقه معوقه که دربارش صحبت کردیم، مسابقه تیم‌های پیکان و شهر خودرو، عرض بکنم خدمت شما که این رقابت به فردا موکول شده. اگر وضعیت آب و هوایی مناسب باشه در تهران، این مسابقه فردا برگزار خواهد شد. اما صحبت‌های آقای علی اصغر مدیر روستا، مدیر فنی تیم پیکان رو بشنوید.
در صورت زمین رو دیدیم، واقعا نمی‌شد فوتبال خوبی رو بازی کرد و به نظرم داور کار درستی رو انجام داد، چون هم زمین لطمه می‌خورد. در مهمترین قسمتش اینه که آسیب دیگه بازیکن‌ها درصدش خیلی بالا بود و با تشخیص داور که به موقع هم بود، به نظرم دستور به قطع بازی داد. ولی من احساس می‌کنم فردا هم همین موضوع ادامه دار خواهد بود. الان در حال حاضر هم تیم شهر خود رو هم ما دوباره باید بحث هتل و بلیط و اینا رو دنبال بکنیم، یه مقدار مشکله. اگر فردا میدونستیم که کاملا هوا آفتابیه و امکان بازی هست، خیلی باید طبق قانون 24 ساعت موفق میشد و ما تهیه میکردیم هتل و بچه شهر خود و بلیط هواپیما رو. ولی از اونجایی که ما میدونیم طبق گزارش هواشناسی فردا بارندگی تا ساعت 10-11 هست، به نظرم یه مقدار روی این قصه باید تجدید نظر میکردن که بازی رو موفق میکردن. حالا به صورت
اما برنامه بازی‌های هفته سوم و هفته چهارم رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر ایران هم اعلام شد که مسابقات هفته سوم با عنوان گرامیداشت روز بسیج مستضعفان و بزرگداشت وفات حضرت معصوم سلام الله علیها روز چهارشنبه 5 آذر آغاز خواهد شد و روز پنجشنبه 6 آذر هم پیگیری خواهد شد. اما بخش بعدی که تقدیمتون خواهیم کرد صحبت‌های آقای سید مهدی رحمتی است، سرمربی کنونی شهر خود رو، که در سال‌های قبل خود سید مهدی رحمتی دروازه‌بان پیکان هم بود.
حالا ما ایرانی ها اصرار داریم به اینکه یه چیزی رو از بین ببریم، خراب بکنیم، با اینکه میدونیم اون کار اشتباهه ولی یه ضرری به خودمون به دیگران بزنیم، ولی رو اشتباهی که هست پافشاری کنیم. آقای داور گفتن که خب قانونه حداقل باید 80% زمین توپ حرکت نکنه. ما هم تبعیت کردیم، گفتیم که اشکال نداره، ولی با توجه به شدت بارون و زمین بازی مشخص بود که بازی کنسل میشه و بازی انجام نمیشه. فقط اینکه حیف شد که این زمین خراب شد. فقط ایران 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 ایران
ایران ایران ایران ورزش ایران ایران ایران
ایران ایران ایران. شما شنوندگان محترم برنامه زنده ورزش ایران رو از رادیو ایران میشنوید، برنامه‌ای که هر روز به جز روزهای جمعه البته شنبه تا پنجشنبه ساعت 19:05 دقیقه از رادیو ایران به طور زنده تقدیم شما شنوندگان محترم خواهد شد. اما اشاره کردیم به برنامه بازی هفته سوم و هفته چهارم رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر کشورمون. در هفته سوم رقابت‌ها تیم گلگهر سیرجان با فولاد خوزستان روز چهارشنبه بازی خواهد کرد. سایپا میزبان نساجی خواهد بود. استقلال ماشین سازی تبریز مسابقه خواهد داد در ورزشگاه آزادی و آلومینیوم عراق هم با مس رفسنجان روبرو خواهد شد. پنجشنبه 6 آذر هم منتظر این مسابقات باشید. شهر خودرو با صنعت نفت آبادان، زوب با هم با پیکان، تراکتور با سپاهان یک مسابقه قطعا مهیج و جذاب و نفت مسجد سلیمان با پرسپولیس. اما همونطور که وعده داده بودیم خدمت شما شنوندگان محترم درباره داوری‌های مسابقات امروز با یکی از کارشناسان داوری صحبت خواهیم کرد، جناب آقای حیدر سلیمانی پشت خط ارتباطی ماست. آقای سلیمانی سلام و شب شما بخیر.
عرض ادب و سلام دارم خدمت جناب عالی، جناب محترم داشمی و همچنین شنوندگان محترم در خدمت شما هستم.
بله. خب آقای سلیمانی، ما عادت کردیم که به طور معمول مسابقاتی که زیر باران برگزار میشه دیگه جریان بازی حفظ بشه تا آخر و بازی به تعویق نیفته، ولی خب عجیب بود که مسابقه تیم‌های پیکان و شهر خودرو فقط 24 دقیقه دوام داشت.
ببینید، من یه نکته در خصوص این بازی میگم، چون قبل از بازی ها معمولا چون ما با من ناظر فدراسیون در برگزاری بازی ها میریم، از هواشناسی و مواد زیرفت اطلاعات کافی رو میگیریم در خصوص شروع کردن بازی. اما این بازی چون مثل استادیوم آزادی روی چمن ظاهرن کاور گذاشته بودن، اشتباهی که صورت گرفته ظاهرن در جمع کردن کاور اتفاق افتاد. معمولا برف که بیاد کاور درست سنگین میشه، سخت‌تر میشه جمع کردنش، ولی حوادث بعدی رو نداره. وقتی بارون میاد کاور باید با احتیاط بیشتری جمع بشه.
آب منتقل شده به چمن؟
بله، آب منتقل شده به چمن. وقتی آب منتقل بشه به چمن، خب طبیعتاً هیچ کارش نمیشه کرد، باطلاق میشه. تا داورم قبل از بازی اومد، حالا